یک بحثی من برای شما به وقت گرفته شد و آقای فرمودن تنظیم شد در نظر گرفتم. امیدوار هستم که این بحث برای همه شما ارزش علمی داشته باشد. بسیار بسیار مهمه و هر چی که به این بحث شما بیشتر توجه بکنید، یک بحث اصوله. من اینا آوردم توی مباحث اصولش قرار دادم، ولو اینکه الان در علم اصولی که شما ورق بزنید اینطوری نیست، ولی این بحث خیلی مهمه. ما مباحث حروف را که مفصل بحث کردیم و معانی حروف، یک بحثی بنده ذکر کردم بهش اضافه کردم، عهد ذهنی. آیت الله بهجت رحمت الله علیه و علمای دیگر بعضی رو مباحثشون مرتکزات متشرعه، اینو خیلی قیمت براش قائل بودن و تو بحثاشون هم خیلی اهمیت میدادن و خدمتشون که تلمذ میکردیم استادمون بودن و بیان میکردن. اما اون توی این مسئله مرتکزات ذهنی که البته خیلی نزدیک با این بحثی که من خدمت شما الان عرض میکنم، یا آیین دیگه در مباحث دیگه شبیه این بحث را ذکر کردم، ولی مستقلا به این بحثی که الان خدمت شما عرض میکنم مباحثش هم بفرمایید، و اگرم نظری دارید و یک نظری یا تکمیلی یا جهت دیگر خدمت شما استفاده کنید. عهد ذهنی شما روزمره تمام کلماتی که دارید، حرفهایی که میزنید، میشنوید، میپرسید، اکثرش با عهد ذهنی سر و کار دارید. بدون عهد ذهنی اصلا کلام جایگاه خودش به قول علما انعقاد پیدا نمی کنه. کلام با اون عهد ذهنی که شما دارید در هر کلام شما، در هر سخن شما، پی در پی عهد ذهنی درش هست. قرآن هم همین دوره. بیشتر مباحثی که در قرآن آمدن بیان کرده ولی دیگه واگذار شده است، بسیاری از این معانی به اون عهد ذهنی. علاوه بر بسیاری از روایاتی که بعضی از آقایون به عنوان معارض محاسبه کردن، من تعارض را در امر اصول برگردوندم به عهد ذهنی و اون تعارض را حل کردیم. خیلی بحث ریشه‌ای، بحث مهم این عهد ذهنی. در کلماتتون روزمره با پدر صحبت میکنید، با مادر، با برادر، با شاگردتون، با استادتون، بسیاری از این مطالب اصلا گفته نشده، ذکر نشده، بلکه فقط محملش برمیگرده به همون عهد ذهنی و کسی هم دیگه سوال بعد از اونم نمیکنه، چون اونم محملی که در ذهنشه با همون عهد ذهنی. یعنی چه گوینده و چه شنونده به واسطه اون عهد ذهنی که مقدمه در ذهنشون به همون حمل میکنن و همون قبول. مثلا شما معنا می کنید اول آیه شریفه آمده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. غیر از این است که این آیه شریفه از اول که می پذیرید به واسطه همون عهد ذهنیه که صیام را می شناسید. ولو تفاوت داشته اون سیام و سوم در بین ادیان از جهت بعضی شرایط و خصوصیات و محرماتی که داشته یا زمانش طول و شبانه روز یا موردی یا شبانه روز نبوده یا مثلی که ما الان بعد این مسیامه الالیل. بعدن در این کلمات دیگر قرآن معین شده ولی سیام را دیگه معنا نکرده، زمانش یا خصوصیاتش یا ان کنتم علی سفر فعدتم من ایام اخر. همه این جهات اصل معنا برمیگرده به چه؟ همون عهد ذهنی. یا بسیاری از کلماتی که در قرآن مکرر آمده، شیطان مثلا مطلبی در رابطه ارجاع میده به اینکه این فعل شیطان. عهد ذهنی ما داریم نسبت به خصوصیات شیطان و چی هست و چه خصوصیتی داره ابلیس شیطان. پس ببینید عمده مباحثی که ما روزمره حالا یا از کتاب که میخوانیم یا گفتگو میکنیم یا مطالعه میکنیم بسیاریش واگذار به چه؟ همون عهد ذهنی. چون عهد ذهنی از مسلمیاتی است برای ما. خیلی از موارد هست که میبینید شما میخواهید که مثلا ضمیری را ارجاع بدید. تو آیه شریفه میبینید اینجا یک بیانی لازمه و میبینید اصلا نیست، ولی به قول اخوی ما رحمت الله علیه که از علامه بزرگوار استاد بزرگوار طباطبایی، علامه طباطبایی در تفسیر، ایشون میفرمودن بله بعضی جا هست که سوال به ذهن انسان میاد ولی یک آیه قبل یا دو آیه بعد، چند آیه قبل و بعد اون سوال ما رو خود قرآن جواب میده. از خصوصیات قرآن و این با همون عهد ذهنی که در ذکر و ذهن اهل دین و اهل ایمان بوده است، طبق همون اون نظر داده میشه و عمل میشه. فرامد میفهمون. بسیاری از موارد هست که ما میدونیم از لحاظ فقهی یک نظره ولی از لحاظ اخلاقی یک نظر دیگه. یعنی در باب اخلاق که میاییم یک جور دیگری ازش برداشت میکنیم ولی در باب فقه میاییم برداشت دیگری استفاده میکنیم. عمدش این مربوط به همون عهد ذهنی. پس این عهد ذهنی خیلی مهمه و اینا که من محور بحث امروز قرار دادم برای اینکه عزیزان همه اهل دقت و اهل مطالعه هستی اهمیت این مسئله را توجه داشته باشید و ببینید چقدرها سوالاتی که پیش میاد ما باید بگردیم پیدا کنیم اون عهد ذهنی را اگر از ذهن ما مغفوله. نوعا مغلفول هم نیست ولی ممکنه عهد ذهنی باشه ولی فعلا در ذهن ما مغفول باشه یا کمتر باش ارتباط داشتیم ولی اهل متشرعه فوری به همون معنا برمیگرده. فرضا ما بسیاری از جاهایی که یه گمگشته ای پیدا میشه و نمیدونیم چطور معنا کنیم، این باز برمیگرده به عهد ذهنی. دو چیز مرحوم آقای آش محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه اینجا جا میشه. مرحوم آقای آش محمد حسین میدانید شخصیت ممتاز و یک شخصیت علمی خاصی هستن ایشون. در مسائل گوناگونی تسلط خاصی ایشون دارن. یکی همین در باب یه جامعیتی هم هست در وجودش، یکی در باب ما به عرف مراجعه میکنه. ایشون مواردی را میفرماد باید حتما به عرف مراجعه شه. و یکیش که همه ما در ذهنمون هست، لغت را به عرف اهلش مراجعه میکنیم و با تبادری که از عرف که به اون معنا متبادر میشه به ذهنش و مطلبون که همون عهد ذهنیه، به تبادری که توجه میدیم و اینا یک حجت قرار میدیم که نظر اون اهل و کسانی که به عنوان عرف اون هستن، اون معنا برای لغت برای ما مستقر میشه. یکی از مواردی که باز ایشون اهمیت میده، خیلی دقت کنید اینجا یه قدری دقیق، ایشون میفرماید که تناسب بین حکم و موضوع. یک فقیه میخواد اینو به دست بیاره، یکی از شرایط اینه که تناسب باید بین حکم و موضوع برقرار. این تناسب بین حکم و موضوع یه بحث خیلی مفصلی، ما هم در اصول اینا مفصل بحثش کردیم. ایشون میفرماید اینم حاکمش عرف، عرف باید تشخیص بده و نظر بده که آیا این حکم با موضوع تناسب داره یا تناسب نداره. تناسب بین حکم و موضوع را ایشون معین میکنه که باید از طریق عرف به دست آورد، یعنی عرف ها حاکمی داره اینجا. و این معلوم میشود که حتی قضاوت محکمی که معلوم بشه که این درست است یا درست نیست، این تناسب داره، این حکم با موضوع متناسب هست، تناسب داره این حکم با این موضوع یا نه، ملاکش برگردونده به عرف. اینجا یک چیزی در پرانتز این بحث، ولی خیلی بحث خوب روشن میکنه که ما اینا در باب قضا خیلی اهمیت دادیم و قرآن هم در جاهای مختلفی، آنی که اهل تفسیر هستید دیدید که چقدر این عظمت قضاوت قرآن اهمیت داده. هر انسانی نزد خودش یک حکمی داره، یک قضاوتی داره، هر موضوعی به او گذاشته میشه، این که نظر میده یا درسته یا درست نیست داره قضاوت میکنه. انسان این جهت را خدا در وجودش قرار داده که بتوانه مقایسه کنه و بعد از مقایسه قضاوتی هم کنه. هر انسان در هر دینی، در هر آیینی، در هر برنامه‌ای، حالا این قضاوتش درست باشه یا درست نباشه یا موازینش، اون یه بحث بعدی هست. اگه فطرت سالم باشه قضاوتش هم قضاوت سالمی هست، قضاوت درست. پس مرحمت می‌فرماید آیون که این قضیه قضاوت که یک امر عرفیه، یعنی همه میفهمن که این درست عمل شده یا درست عمل نشده، این یک عهد ذهنی داره این انسان با همه مقایساتی که میکنه، بعد یه قضاوت میکنه، قضاوت میکنه روی همون عهد ذهنی که داره. لذا یکی از مباحثی که ما خیلی اهمیت داره که باید خیلی براش حالا این روزها خیلی داریم با مردم سر و کار داریم، بحث همین جهاد در راه خدا، جهاد و جنگ. ما ببینید این کتاب جواهر هر روش بحث بکنید بحثای قشنگی هست. ایشون همین که ورود میکنه به بحث جهاد، به تناسبی که مباحث در روایات آمده، در صدر بحثش اشاره به طور تلگرافی و خیلی ظریف به روایات تعابیری که میکنه، خیلی تعابیر سنگین و ارزشمندی است که جهاد را داره، غیر از این که لغت را معنا میکنه و مرتبط با روایات. در واقع ایشون میخواد اون عهد ذهنی که نسبت به جهاده و از متن روایات اینا گوشزد کنه و اینا بیاره جلو تا بعد بتونه بحث احکام فقهی را بیان کنه. به نوع فقها ها همین کار را میکردن، ولی صاحب جواهر خیلی دقیق مواظبت میکنه. اول هر کتاب صوم مثلا صلات اینا میبینید، اول تعریف هایی که میکنه، بیاناتی که میکنه، اینا را همش اشاره میده به یه جمله ای مربوط به متن روایاتی که در اون باب هست. با اینکه اصلا دیگران آمدن پاورقیش معین کردن که این کلمه مربوط به کدام روایت ها چه هست، در وسائل یادی های دیگری ذکر کردن. پس این عهد ذهنی خیلی برای ما کار میکنه. یکیش هم عرض کردم این قضاوت هایی که انسان داره. امروز تو مقام تبلیغ خیلی کار عوض شده. من ببینید این مقدمه ای را که ذکر کردم، چون شما به همه دون ارادت دارم و میدانم، این تقاضا را از بنده بپذیرید و عمل کنید بهش. امروز منبر رو که کلمه منبر که بودم، خب منظور اون حالت روشن کردن و بیان کردن و نورانی کردن مطلب این بوده و منابر برای این جهت بوده. این که امروز اول سوال میکنن مال دهه شصتیه، دهه هفتادیه، دهه هشتادیه، دهه نودیه، این بچه از کی در چه؟ چون در هر دوره که این متولد شده یه عهد ذهنی هایی داره که با اونای قبلی اصلا قابل قیاس. مرحمت میفرماید که چقدر اینجا بار ما سنگینه. حرف میزنیم چون عهد ذهنی او چیز دیگریه، ما برای خودمون داریم حرف میزنیم، به درد او نمیخوره. بسیار خوشحالم بعضی از عزیزان طلابی را دیدم که میان با هم ملاقات کردیم، صحبت کردیم، اینقدر خوب وارد شدن و واقعا در مثلا ما فردی را، برای من یکی از شاگردای بحث من اسم بود، من خودش را ندیدم، گفت بحث را با خانوادگیش داره، همه اون خانوادگیش هم همشون اهل علمن، کمک ایشون میکنن، هی سوال جدید، مطلب جدید، طوری که وقتی میاد حرف میزنه ایشون میگفت 30,000 نفر ساعت 6 صبح که بچه مثلا 10 ساله این از وقت خواب میپره و میاد منشینه گوش میکنه و به جایی که اون پدر مادر از کنم صداش بزنن، اونا را سفارش میکنه بیاید گوش کنید. کار خیلی مهمه. این عهد ذهنی این بچه ها با فضای روز کاملا این آقا آشناست، حرف را در یک قالبی ذکر میکنه که اینقدر مشتری مناسب داره. پس این باب عهد ذهنی که من برای شما عزیزان در نظر گرفتم امروز خیلی مسئله مهمی، خیلی در تحقیقات علمی، در مسائل روزمره، خصوصا در تبلیغات و ارشاداتی که با فضای امروزه، اینا را بایستی که خیلی مراعات کنید. حرف اینجا خیلی زیاده، من خودم خیلی بیشتر از این آمادگی ندارم، ولی میخواستم یه تعدادی روایاتی که در نظر داشتم اونجا این یادداشت کرده بودم براتون بخونم، که اینا اصلا بدون معنای خاصی که در عهد ذهنی بوده اصلا معنای دیگه ای نمیتونیم داشت پیدا کنیم. باید آشنا باشیم با اون عهد ذهنی تا معناش خوب روشن بشه. حالا یکیش مثالی زده که حالا بعضی زدم خجم. مثلا در یک روایت آمده که وضعی پاک، وضعی و مضعی پاک، وضعی پاک و ناقض وضوع هم نیست. در یک روایت آمده که نه، هم نجسه و هم ناقض وضوع. اهل سنت هم یه حرفایی دارن راجع به این موضوع، ولی مهم این مسئله بایستی ما با عهد ذهنی مطلب رو تمام کنیم. سبکای دیگه ای آمدن برای اینکه یک جورهای این دوتا رو جمع کنن با هم، ولی بسیارش خیلی روشنه که مثلا این در مواردی که بوده، وقتی دقت میکنیم روایات و افراد را موارد را ذکر میکنیم، در یک روایت های دیگری ذکر شده و خوبم بیان شده. فرموده در روایت دیگری چه فرموده؟ میگه اگر استبرا کرده، از این به بعد اگر وضعی و مضعی بیرون آمد، پاک، حکم فقهیش پاک. ولی در روایات دیگری ذکر کرده که اگر استبرا نکرده باشه، این موجبه چه؟ اینا که مخلوط میشه با اون بول و نجیز. خب این یه عهد ذهنی داره، یه مطلب قبلیه. اگر نباشه بی خود طرف حیده هرچیم بالا پای میکنه، میبینه این دوتا با هم مقایسش مشکل هستی کنه. و حالا که به یه کسی که گفته شده مال اون موردی بوده که این شخص رعایت این جهت رو نداشته، این محملش اونه، مثل بسیاری حمله های دیگه ای که ما توی روایات و جاهای دیگه. ولی منده اینا همشو بردم روی چه؟ عهد ذهنی، که عهد ذهنی همه این موارد را میتوانه خوب روشن کنه.